مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم میکنند.
جلسه 12 نگاهی به تربیت دینی، مهدیه تهران، ماه مبارک رمضان،
53 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
بعضی وقتا هنوز گفتگوی دینی آغاز نشده، بعضی ها بدشون میاد، رو ترش میکنن و لومت برین و پشت میکنن میرن. شناختن اینجور آدم ها یکی از شناسایی های بسیار واجب و لازمه. نه شناختن اینجور آدم ها، بلکه شناختن این احساسی که موجب ادبار میشه. همیشه این نیستش که آدم بخواد حرفای خوب بشنوه یا حرفای آدمای خوب رو بشنوه. بعضی وقتا هم لازمه آدم حرفهای بد آدمهای بد رو خوب بفهمه. آقا تو خدا شما روحانی هستی، حرفای خوب بزن، حرفای آدمای خوب رو بزن. قال الصادق علیه السلام بگو، قال الشیطان علیه اللعنت والعذاب نگم. نگیم شیطان چه جونوریه، چی میگه، چی میخواد. خدا از این کارا کرده تو قرآن، ما نکنیم این کارو. به اندازه ضرورت فهمیدن حرفهای آدمای خوب، همون اندازه واقعا ضرورت داره بعضی وقتا آدم حرفهای آدمهای بد رو بشناسه. امام باقر علیه السلام میفرماید معاویه به تعبیری یکتی میرفت تو مسیر دین راه میرفت، میومد فقط ایمان رو به مردم آموزش میداد، کفر رو به مردم آموزش نمیداد. میگفت مردم ایمان اینه، این تحلیل امام باقر علیه السلام ها، کفر رو به مردم آموزش نمیداد و مردم رو ناقص بار می آورد. این که آدم کفر رو قشنگ تجزیه و تحلیل بکنه، ببینه و تحلیل بکنه. نمیخوایم هم دشمنی کنیم، همش فحش و ناسزا بدیم، مرگ بر کفر، مرگ بر نه. قشنگ ببین خدا تو قرآن شیطان رو لعنت میکنه، قشنگ آیه آیه ریز حرفای شیطان رو هم مینویسه. شما حق نداری بدون وضو به حرفای شیطان تو قرآن دست بزنید، چون لازمه اینو بدونی. نمیفرماید وقتی من حرف شیطان رو میزنم شما اون قسمت آیه های قرآن رو حذفشم کردی، حذف کردی. نه، تو عرف الاشیاء به ازداده ها به ما میگه بابا بعضی وقتا میخواید حق رو بفهمید قشنگ، باطل رو هم برید قشنگ تحلیل بکنید. عزیز دلم، هر موقع حرف غلطی تو وجودت رشد کرد، این حرف غلط قیمتیه. و قیمتش به اینه که بری این حرف غلط رو تجزیه و تحلیل بکنی، ببینی از کجا اومده، چرا اومده، چی میخواد ازت، بعد از کنارش رد بشی بری. آدم حرف غلط رو که همینجوری دور نمیندازه. ببین ما چقدر آخوند خوبی هستیم، میگیم حرف غلط رو دور ننداز، حرفای غلط چقدر خوبن. این آخوند این بهتر به این دونم پیدا بشه دیگه. حرفای غلط رو دور نندازید. محاسبه نفس یه معناش اینه که آدم خودش رو بگذاره سینه دیوار، شروع کنه به سینجین کردن، بگه چی میخوای، تا کی، کجا، چجوری، چرا بدت میاد. نگو بدم میاد، بگو چرا بدت میاد. ما که نخواستیم تو کاری که بدت میاد انجام بدی، بگو چرا بدت میاد. شروع کن برای خودت توضیح بده، ما رفتیم، برای خودت توضیح بده. وقتی کم کم خودت وسطای حرفاتی داری توضیح میدی، اگه قشنگ توضیح بدی خودتو، وسطاش خجالت میکشه میگی نه بیجا بیجا دادم میاد ولش کن. حالا اجازه بدید کمی یعنی پیشرفته تر این حرف رفقا با هم دیگه بزنیم. رفقای دینی، مذهبی ها، اهل معنویت، یه موقع تو زندگیتون ناراحت بودید و یقه خودتون رو بگیرید یه گوشه‌ای بگذارید بگید که چرا ناراحتی؟ یه کمی باهاش صحبت بکن. هر کی ناراحت باشه بره این سوالا رو از خودش بپرسه. هر کی هر موقع ناراحت بود خودش رو از خودش این سوالا رو بکنه ببینه به چه جوابهایی میرسه. من بهت میگم به چه جوابهایی میرسی. میگی نه برو بپرس از خودت. یه کتاب خوندن نیست که سخت باشه که. میبینی میگی که نعوذ بالله به این کفریات. آخه خدا که نمیبینه وضع منو. آخه خدا که نمیتونه کاری برای من بکنه. آخه خدا که بنده خودش رو دوست نداره. آخه چقدر کفر میگی؟ بس دیگه. بعد خودت خجالت میکشی. تو به این دلائل ناراحتی؟ چرا نگران آینده هستی؟ چرا؟ توضیح بده. چرا حسرت گذشته رو میخوری؟ چرا از وضع فعلی خودت ناراضی هستی؟ همش میبینی آخرش به یه کفر میرسه. یه حرف کفرآلود. باید به خودت بگو خدا؟ خدا نیست؟ تو تنهایی؟ خدا ولت کرده؟ خدا نمیبینه؟ خدا بلد نیست؟ یه چهار بار به خودت بگو آدم رام میشه برمیگردم یه خدای غلط کردم ما اصلا پشیمون شدیم ناراحت شدیم عجب کاری کردیم. ناراحتی بیجاد همیشه علامت سوء ظن به خداست. یه کمی از خودت بپرسی چرا وضعیت خراب شده برمیگردی از درون خودت میشنوی که من چون سوء ظن به خدا دارم. بعد به خودت بگو خجالت نمیکشی تو سوء ظن به خدا داری؟ حدیث نفس بکنیم، محاسبه نفس بکنیم، شناختن بدیهای خودمون، شناختن خودمون وقتی بدیم، شناختن آدمهای بد، شناختن حرفهای بد آدمهای بد. البته یه موقع این یه جوری نشه که ما به بهانه شناسایی آدم بدها از مامان بابامون اجازه بگیریم بریم تو اون رفقایی که اهل میگساری و شراب و قمار هستن، میخوام برم اونا رو بشناسم، میخوام برم هروئینیا رو بشناسم، یه پوکی هم باهاشون بزنی و تا بخوای برگردی دیگه چیزی ازت نمونده باشه. اینا که دوستان البته فرهیخته تر از این هستن که من بخوام تذکر عرض بکنم. شناختن آدم‌های بد خیلی خوبه. چرا بعضیا خوششون نمیاد از تربیت دینی؟ چرا؟ چرا سختشونه؟ چرا احساس فشار میکنن؟ برید جلو ببینید چه خبره. گاهی از اوقات وقتی آدم میره آدم‌های بد رو بشناسه، حالا یواشکی عرض بکنم یه مقدارم به خودشناسی میرسه ها، چون ماها اون قسمت‌های بد وجودمون هم همون حرفایی رو میزنه که آدم بدا میزنن. آدمای بد چرا از تربیت دینی فرار میکنن؟ چرا از خودسازی فرار میکنن؟ چرا از مبارزه با نفس فرار میکنن؟ من علتشو به شما عرض میکنم، شما برید بررسی بکنید، کمابیش همین حرفا رو خواهید شنید. میگه آقا تربیت دینی میخواد بیاد منو از برخی از حقوقم جدا کنه. میگیم تو چه حقی داری که از حقوقت جدا میکنه؟ میگه من دوست دارم لذت ببرم، من میتوانم لذت ببرم. آقا لذت حلال یا حرام؟ میگه بابا حلال حرام برای من نکن، تو رو خدا اعصاب من خورد کردی. او حوصله نداره اینجوری به جواب بده، به دینتون اعصابش رو خورد نکن. بگو بابا لذت اون وقتی میگه حرام و حلال با هم داره میگه، تو کاریش نداشت ظرفش رو بزنه. بگو عزیز دلم چی میگی؟ میگه من دوست دارم لذت ببرم، من میتوانم لذت ببرم. میگم خب. بعد میگه تو میخوای به من بگی که بخشی از این لذتها رو نبرم و من احساسم اینه تو داری منو از حق خودم محروم میکنی. میدونی چه اتفاق قشنگی داره میفته؟ میگه من چون دوست دارم لذت ببرم، چون میخواهم لذت میتوانم لذت ببرم، این یک حق برای من تولید میکنه. و وقتی حق برای آدم تولید شد، تو حق نداری حق منو بگیری. حرف درستی میزنه یا غلطه؟ به نظر من که درسته. شما خیلی مذهبی هستی میگه حرف غلطی میزنه. مگه آدم هرچی خواست این میشه حقش؟ خودتو کنترل کن. نمیشه که هر چی خواست هر کاری خواستی بکنی. شما خیلی آدم خوبی هستی ولی من میگم نه، آدم این حرف درستی میزنه. آقا شما با تربیت دینی، خودسازی، مبارزه با نفس مخالفت میکنی به این دلیله؟ بله به این دلیله. دلیلت عزیز من درسته، دلیلت دلیل مشتیه، اصلا از دلیلت نمیشه گذشت. دلیلتو میدونی شبیه، ولی نتیجهش غلطه. حالا بعد میرسیم به این نکته. دلیلت درسته به این دلیل که یه ضبط صوت دیدی خراب میشه، یه ضبط صوت مثلا درست شده توسط آدمها، آدم‌ها زب خدا که خلق نکرده ضبط صوت، آدم‌ها درست کردن. می‌بری درست بکنه، طرف چهار تا پیچ و مهره اضافه میاره، میگه آقا بفرمایید این پیچ مهره‌هاشم می‌ریزه تو مشما می‌دازید. میگه اینا چیه؟ میگه اینا دیگه اضافه بود دیگه. همینجوری گذاشته بود. ما که بستیم روشنش کردیم خون برات. میگه آقا این حرفا چیه؟ این پیچ مهره‌ها که الکی نذاشته توش که. همینجوری در میاره بندازه بیرون. چیکارش کردی اینو؟ ضبط مردمو پول بد نمی‌دن. بعد دارم یه جای دیگه این پیچ مهره‌ها آقا اینا ها داره میخونه، بخونه، این حتما یه فایده ای داشته. آقا رو ببین همچه پیش مهره اضافی در آورده نخواد بیرون. مگه ممکنه یه آدمی که اینقدر فکر داره بشینه یه ضعف بسازه چهار تا پیش مهره اضافی توش بذاره؟ هنوز دارم حرف بده رو تحلیل میکنم، اون حرف بده رو میدونی چه حرف منطقی میزنه آدم بده؟ حرف منطقی میزنه ها، میگه ببین روح من از اون ضبط صوت کوچیک درب داغون که بدتر نیست، من تو روح خودم میبینم که دوست دارم لذت ببرم، دوست دارم تک چرخ بزنم، دوست دارم چیکار بکنم. و تو میگی این کارا رو نکن. پس خدا اینا رو چرا تو روح من قرار داده؟ اذیت میکنی آدمو. خب اینا پیچ مهره های اضافی. آقا بریز دور. نمیشه که اون پیچ مهره اضافی نداره. آدم به این گندگی پیچ مهره اضافی داشته باشه؟ دقت کردی چی شو؟ میگه چجور؟ آقا امشب تو خیلی مثل که از اون دنده بلند شدی داری دفاع میکنی از آدم. بالاخره ما باید ببینیم اونا دقیقا چی میگن. هیچ وقت رفقا کسی حرف بد بهتون زد تجزیه ناشده حرفشو رد نکنی. هیچ کس حرف بد مطلق نمیزنه. هر کی حرف بد میزنه ها، شما مطمئن باشید یه قسمتی از حرفش درسته، یه قسمتی از حرفش غلطه. زرنگ باشید، قسمت درست حرفش رو جدا کنید. بگید عزیز دلم این قسمت درست حرفت خیلی درسته، درست شد. حالا میریم سراغ اون قسمت غلط حرفت. یه جایی رفته بودیم یه سمینار دانشجویی بود توی یکی از دانشگاه‌ها توی یکی از شهرها. هویت دانشجویی بحث بود. از صبح تا ظهر که من اونجایی چند ساعتی نشستم قبل از نوبت سخنرانی خودمون بشه، مدام بمباران کردن این دانشجوی بدبخت و گفتن که بابا اینا به خاطر درس پول میخونن، مثلا دانشجو نباید به خاطر پول ببخش درس بخونی، به خاطر مدرک بیای دنبال درس و به خاطر پرستیژ اجتماعی بیای درس، تو باید علاقه داشته باشی به علم، این چه کاریه؟ نوبت بنده اخلاق دانشجویی بود. بنده رفتم پشت میکروفون گفتم مثل این که موضوع بحث بنده رو دوستان دیگه تعقیب فرمودن، گفتن که بد اخلاقی دانشجو یعنی این که درس بخواند به خاطر پول، به خاطر مدرک، به خاطر موقعیت اجتماعی. بنده خدمت شما دانشجو عرض میکنم که دانشجویی که اینقدر عزت برای خودش قائله، میگه من میخوام دانشجو بشم تا به هم بگن آقای دانشجو، عزت به هم بگذارن، موقعیت اجتماعی بگذارن. این مشکل نظام ما نیست، مشکل نظام ما اون جوون بی‌حیثیتیه که درس نمیخونه، هروئینی هم میشه، بهش میگن بابا همه بهت میگن خاک بر سرت، میگه مهم نیست. آقا تمام سالون شروع جنگ کف زدن. خیلی هم کیف داره آقا کف زدن، نشنیدی ببینید چه کیفی داره آدمو چجوری ابرا کم کم میاد به در میکنه. نزدیک بود ما وسطای صحبت دیگه بر نگردیم بقیه حرفامونو بزنیم. خیلی آدم دلش میره مگر اینکه خیلی دل قرصی داشته باشه. گفتم اون دانشجویی که پول خرج میکنه میاد دانشگاه، میره دانشگاه آزاد، برای اینکه بهش بگن دانشجوی آدم با عزت نفسیه، یا آدم بی شخصیتی نیست، این بهتره یا اون جوونی که پولشو میده هروئین میکشه؟ و همه میگید این بفرمایید واسه تحویلش نمیگه، هی زدی تو سرش گفتی با خاطر موقعیت اجتماعی درس میخونی، یه نمره بهش بده ببینم. تو صفر بهش میدی، بگو نمره تو 10، 12، 8، یه چیزی نمره بهش بده. آقا هی من میگفتم اینا کف میزدن. بعد گفتم وقتی که این نمره این مقدارش رو دادی بعد بگو که خب دانشجوی عزیز که تو به خاطر علم علمی تحصیل نمی‌کنی، به خاطر مدرک داری تحصیل می‌کنی، تو تا اینجا نمرت رو بگیر این نمرت. ولی بعضیا هستن به خاطر مدرک درس نمی‌خونن، اونا به خاطر اینکه حالا یه حرفای آسمانی مملکت آقا امام زمان علیه السلام رو آباد بکنن و عشقشون اینه که تو خونه آقا نوکری بکنن درس می‌خونن، کتابشونو که باز میکنن میگن یبن الحسن، آقا من اگه زمان طاغوت درس میخوندم برای چی میخوندم؟ اما الان هدف دارم، به عشق تو درس میخونم. اونا هم نمره 20 دارن. بعد رو کردم به همون جوانایی که از همه جور فرهنگ نشسته بودن، گفتم حالا شما قبول دارید من به شما نمره 10 بدم به اونا نمره 20 بدم؟ همه تایید میکردن. بعد گفتم میشه ماها خجالت بکشیم که چرا نمره 10 میگیریم، بریم هممون نمره 20 بگیریم؟ ولی برای اینکه نمره 20 رو علم کنیم نمره صفرش نکن با بیچاره، خب همینه هم یه قدمیه و تو کلش رو انکار میکنی، نمیشه که. آقا هر کی حرف غلط زد، بعضی وقتا روح سرکش ما اینجوریه با بعضی وقتا روح سرکش جوانا اینجوریه، یه چیزایی تو فطرت خودش میبینه این حرفای خوبه با چهار تا حرف غلط قاطی میکنه میاد یورش میاره، تو بخوای کلش رو بمباران بکنی این فکر میکنه شما بیوجدانی. بهش بگو نه عزیز من، تو نصف حرفات خیلی درسته. اومده بود جوانه میگو من آزادی مطلق میخوام، گفتم خب آزادی مطلق تو دین هست؟ باریکلا اصلا تو آدمی، و کسی که آزادی مطلق نخواد مرغه بررس. واج آقا آزادی مطلق هیچ کجا نیست. گفتم چی شد تو افتادی به دفاع کردن از این که آزادی مطلق وجود نداره؟ من بنا بود دفاع کنم؟ هیچ جا وجود نداره. بله هیچ جا وجود نداره، اما تو دین ما وجود داره. دین ما آخرش انسان رو میرسونه به آزادی مطلق. بعد خدا میفرماد بنده من چی میخوای من بعد انجام بدم. گفتم این که تو آزادی مطلق رو میخوای این که درسته که، ولی آزادی مطلق رو تو این میخوای که یه دفعه 2 میلیون بسته آدانس بذاری تو دهنت به جوی، خب خفه میشی، مصرفش رو غلط میکنی، ولی اون اصلش رو که درست میگی. جوونه تنوع طلب بود توی شغل وای نمیستاد، هی شغلاشو عوض میکرد. گفتم این خیلی جوونه پاکیه باریکلا. گفت بابا نگو این هی هر روز یه شغل عوض میکنه، تو یه شغل مقیم نمیشه. گفتم آدم به این میگن؟ گفتم آقا پسر بیا خودش بگه. آقا پسر شما چرا شغل تو همش عوض میکنی؟ میگه من اولش میرم بعد میرم این شغل عشق منو تامین نمیکنه، ولش میکنم، من نمیخوام یه شغلی داشته باشم که عشقمو تامین نکنه. گفتم باریکلا دیدی بابا، دیدی چی میگه؟ چه بچه نازنینی، از اول کلاس عرفان بذاره برای بقیه آدما. گفتم آقا نگو بدبخت میشه سرش شغل نمیره. گفتم عزیز دل من، تو آقایی که شغلی که عشق تو تأمین نمی کنه میندازی دور، باریکلا. تو باید با عشق زندگی بکنی، ولی اشتباهت اینه که عشق تو میخوای ببندی به شغلت. شغل هیچ وقت معشوق آدم واقع نمیشه. برو تا به عشقت برسی، ولی هیچ ربطی بین شغل و عشق وجود نداره با. اینجا اشتباه گرفتی. بعضی ها عشقشون رو میخوان تو خانومشون تأمین کنن، بعضی ها تو شغلشون، بعضی ها تو رشته درسیشون. عشق چیز دیگه است، اون چیزی که روح عطشناک انسان رو سیراب میکنه و آدم آرام میگیره، میگه قرار دل بیقرار منی تو، قرار پیدا میکنه. فداد بشم که دنبال قرار میگردی، اما تو شغل نه، سر قرار نه، قرار یه چیز دیگه است. قرار رو آدم یه جای دیگه پیدا میکنه، تو نصفت آدمه. طرف جوانه گفت ها حالا دیگه هرچی بگی من گوش میکنم، من فکر میکنم بابا من نمیفهمم، ولی شما نصف منو میفهمی. گفتم اون نصفی تو نصف دیگه هم میفهمم، اما غلط نیست. واقعا انسان شغل داشته باشه ولی عشق نکنه چه فایده داره؟ آدم اعصاب خوردی نیست؟ یه کمی بذار حالا اون طرفی مثال زدم برای اینکه اصلاح بشه، یه مقدار شلوازی در نیاد، سو استفاده نکنیم خدامون از این تیپ حرفامون، چون ماها بعضی وقتا منتظریم یه طرف قش بکنیم، همچنین فرصتش که بیاد شیرجه میزنیم. توی جمعی از رفقای دانشجو ناز تو مسجد دانشگاه تهران نشستیم صحبت میکنیم، جلسه اخلاقی هفتگی بود، بهشون گفتن یکی از مشکلات ما مدرک گراییه. گفتم به خاطر مدرک دانشجو درس میخونه، این مشکل مثلا اخلاقی ماست، ما باید ارتقا پیدا بکنیم. من به رفقا گفتم رفقا شما به خاطر مدرک زندگی میکنید؟ گفتن اکثرا بله به خاطر مدرک متاسفانه. گفتم تمام افسردگیتون مال همینه، تمام داغم شدنتون مال همینه، آدم هیچ وقت به خاطر مدرک زندگی نمیکنه. میگفتن چطور؟ میگفتن بشینید یه شعر برای مدرک بگید ببینم. مدرک رو دوست دارید دیگه، هدفتونه، بشین یه شعر براش بگو، مگه دوستش ندادین؟ بشین یه شعر. ای مدرک سپید من، ای برگه سپید، ای بر خطوط تو همچون. آقا همه میزدن زیر خنده، انگار داشتیم مسخرهشون میکردیم. گفتم آقا نه نخندید، بشین شعر بگید اگه هدفتون نیست. میگفتن بله هدفمون هست ولی دوستش که نداریم. گفتم زشت نیست. میگفتن دوستش هم داریم ولی عشق که نمیبرزیم. میگفتم زشت نیست آدم زندگی بکنه به خاطر یه هدفی که نتونه به اون هدف عشق بورزه، فداش بشه، دورش بگرده، به ابی انت و امی بهش بگه، تمام اعصاب خوردی تو زندگی که ارضا نمیشه از زندگی خودت مال همینه، آدرستو گم کردی برو پیدا بکن، بعد درست هم میخونی، درست هم میخونی. آقا میگن اونایی که عاشق پیشه میشن دیگه درس نمیخونن. آقا بستگی به معشوقشون داره، اگه معشوق بهش بگه آی عاشق من، غلام من، رفیق من که اومدی در خونه من، من دوست دارم تو مفید واقع بشی تو جامعه، باش درس میخونه خیلی قشنگ تو از تو درس میخونه، تو درس میخونی به خاطر دکتر شدن، اما اون درس میخونه به خاطر اینکه عشق معشوقش رو، رضایت معشوقش رو تامین بکنه، خیلی محکمتر درس خواهد خوند. شهید سید مصطفی صفوی یک عاشقی بود، یادم هست من شب عاشورا بالای منبر گفتم امشب شهادت نامه عشاق امضا میشود، یک ناله ای زد تو جمعیت که آقا امام حسین میشه شهادت نامه ما رو امضا بکنی؟ گفت من میخوام محرم خودم رو وقف امام حسین بکنم، چیکار کنم؟ گفتم درستو نذاری کنارا، اگه بیکار بشی بیکاری قساوت قلب میاره. گفت خب چشم. این تموم شد دیگه، این حرف رو میخوادش بزنی، نصیحت نمیخواد. ایام ماه رمضان درسشو بهتر از وقتهای دیگه میکنه، این میخونه. این بچه ای که اهل حاله، با میگفتن اولین کسی بود که میومد توی آشپزخونه هیئت شروع میکرد ظرف شستن، آخرین کسی بود که در میومد بیرون. با ظرف شستن توی محله از همین تهران، رفقا گفتن آقا ما بچه محلهمون میخوایم با صفا بشن چیکار کنیم؟ گفتیم ما یکی از بچهای هیئتمون رو صادر میکنیم اونجا. آقا مصطفی شما برو هیئتونو. گفت برم اونجا چیکار کنم؟ گفتم برو سینه بزن. برو نشست و برخاست میکرد تو اون هیئت، انقدر شهید تو اون محل ساخت، با همین نشست و برخاستش آدم درست میکرد، آدم دقیق. نگید اینقدر لطوپار نکنید قصه یه عاشقی رو. عاشقا چی میشن؟ چی میشن عاشقا؟ اینقدر دقیق مثل ربات عمل میکنن، از ربات دقیق تر. حضرت امام امام العاشقین بود، ساعتشون رو از روی رفت و آمد امام تنظیم میکردن. شهید سید مصطفی میرفت نماز جمعه، نمیرفت چهار راه لشکر بشینه، چهار راه لشکر میدونی کجاست؟ حالا الان دیگه دوران جنگیه یادشون هست، جلوی دانشکده ادبیات تو دانشگاه تهران، اونجا شما چهار راه لشکر، بچهای لشکر اونجا جمع میشدن همدیگه رو میدیدن. این یه آدمی بود که وای میستا 300 تا رفیق دورش میریختن، خیلی رفیق داشت، خیلی رفیق باز بود، از بس مهربون بود، از بس خوش چهره بود، از بس خوش فهم بود. اما میگفتش که مگه بچه ها نمیدونن، مثل ربات حرف میزد اینجاها، میگفت مگه بچه ها نمیدونن نماز جمعه گوش کردن به خطبه ها و توجه به اون ثواب داره جز به نمازه، چرا اونجا میشینن که با هم حرف بزنن حواسشون پرت بشه؟ میاد وسط زمین چمن مینشست، اومده بود تو رو خدا، ای خدای مهدیه تو شاهدی، اومده بود به من میگفت من اول هیئت میخوام قرآن بخونم، چون شما گفتید که اگر کسی قرآن بخونه همین سنجرش به صوت قرآن باز میشه، اثر نورانیتی بیشتری رو قلبش میذاره. گفتم خب بخون. گفت آخه صدام خوب نیست. گفتم سید مصطفی تو که اینجوری آدمی نبودی که بگی من صدام خوب نیست منو مسخره میکنن پس من بذار نخونم. گفت نه به خدا به خاطر این نمیگم، میترسم بخونم با صدای بدم دیگران اذیت بشن، مهم نیست. گفتم مهم نیست بخون. یک صدای بدی داشت شهید مصطفی، تو خودت قبول داری این حرف بنده رو که داری میشنوی الان، ولی میخوند برای اینکه خونده باشه تا صدای خودش رو بشنوه، از یه ذره نورش استفاده بکنه. نامه هاش هست از جبهه بار قم، من بالای منبر سری نامه های او رو که از جبهه به من داده بود میخوندم برای بچه ها، زار زار گریه میکردن، اینقدر دقیق. یه کمی از اون طرفی گرفتیم شل بازار برای اینکه درست نشه، الگو هم نشون بدیم. بعد روز قیامت بنده و جناب عالی رو میبرن جلوی شهید سید مصطفی، بعد میبرن جهنم. فکر کردی؟ نه خیر، منو تو رو میبرن جلوی امام سید مصطفی علی ابن ابی طالب، او میزان ماست، ما رو به جهنم خواهند برد. یه کمی زار بزنیم محرم، محرم زونیه در خونه خدا. یه کمی از بحثمون این شهدا، هر موقع یاد من میان خراب میکنن بحث رو، خرابات میکنن محفل رو. از بحثمون جدا شدیم، برگردیم. اگه یه کسی یه حرف بدی زد، من به خدا هر جوونی که حرف بدی میزنه، رفتار بدی میکنه، ها، یاد شهدا میفتم. رفتم تو خونهش میبینم زمین تا آسمون خونه خودشو پر عکس کرده از فوتبالیستا و موتوریستا و ماشینیستا و خلاص اینجوری. باور کن رفتم تو اتاقش گریم گرفت. چرا گریه میکنی؟ گفتم یاد شهدا افتادم. آدم اگه عاشق یه چیزی شد، باید همه زندگیشو پر کنه از او. تو البته به موضوع معشوقاتون با هم فرق میکنه، ولی عشق رو عشق است. مثل من زندگی کردن زشته که آدم گاهی به یاد حجت ابن الحسن بیفته و رد بشه بره. اگه تو عاشقی، همه زندگی تو پر کن ازش، مثل اونی که به توپ علاقه داره. ببین چه جور زندگی خودشو پر کرده. خجالت میکشم از زندگی عاشقانه او. لا اله الا الله. جوونه تیپ میزنه، میگه تیپ میزنه، تیپ اصلا مال جووناست. میگه من میخوام دوست دارم اینجوری نگاه کنن، اصلا زندگی جوونه یه بخشش مال تیپ بشونه که من دوست دارم اینجوری منو نگاه کنم. خیلی تو این موضوع خورد میشن. آدم اینا رو میبینه یاد اون بچه هایی میفته که شب عملیات کربلای 5 گفتیم بچه ها هر کی میخواد شهید بشه یه سربند یا زهرا به پیشونیش ببنده، چون در خانه در بهشت زدن صدای یا علی میده، شاید معناش این باشه که علی میاد در بهشت رو به روی شهدا باز میکنه. وقت در بزنی آقا در رو باز بکنه، ببینه به یه پسری اومده یه یا زهرا رو پیشونیش نشسته، همونجا تو رو در آغوش میگیره. یه چیز دیگه است. خدا شاید اومده بود میگفت ما رو درد سر دادی سر پیشونی بند یا زهرا، بچه‌ها شب عملیات کربلای 5 دعواشون با هم دیگه. این میگه من یا زهرا میخوام، میگه من یا زهرا میخوام. جوونیه و تیپ زدن فدات بشم. این که جوون اهل تیپ زدنه، این نسبش درسته، اما موضوع اینه که برای چه نگاهی، برای چه نگاهی میره فدا بشه. ولی این که برای نگاه فدا میشه که قشنگه، که هر کی کار بدی میکنه میری بررسی میکنی ببینی نسبش درسته، از یه چیز درستی داره غلط استفاده میکنه. آقا خیلی تو مقدمه امشب موندی، این مقدمه توضیح مطلب خودمون هم هست امشب. حالا ببینیم تو مطلب بهش میگی تو چرا آدم میخوای آدم بدی بشی، چرا از تربیت اسلامی بدت میاد؟ یا خودتو تربیت کن، خودسازی کن. میگه منو میخوای حقم محروم بکنی. یا حق تو چیه؟ میگه من همین که دوست دارم و همین که میتونم این ایجاد حق میکنه برام. حرف درستی میزنی تو، باریکلا. حقت چه؟ تربیت دینی کی گفته تو از حقت محروم بشی؟ تو پرانتز یه بحث اجتماعی بین المللی عرض بکنم. کنوانسیون پکن یه مجلسی تشکیل دادن برای حقوق خانوم‌ها. تو اون مجلس تنظیم کردن، ایران هم البته رفت اونجا شرکت کرد، ولی خب خیلی از اصولشون نپذیرفتن. اونجا دقیقاً همین حرف ما رو داشتن می‌زدن. فکر نکنید این حرف ما حالا کوچه باقی با هم صحبت می‌کنیم برای اینکه راحت حرفمون رو بزنیم بریم جلو، ولی فکر نکنید همچین زیادم اینجوریه. اونجا میگفتن چی؟ میگفتن زن‌ها باید به حقوقشون برسن. میگه ما حقوق زنها چیه؟ میگه هر لذتی که بتوانند ببرند و دوست داشته باشند برایشان یه حق ایجاد میکند زنان را آزاد بگذارید، و هیچ دینی نمیتواند و هیچ قانون اجتماعی، قانون حقوقی نمیتواند محدود کند زن را که به حقش نرسد. میگه ما این ریشه حقه را کجا در آوردی؟ این دعوا اونجا هم هستا. یعنی این حوثی که در دل یک جوان رشد می کند موجب می شود از دین احساس تنفر بکند، سازماندهی شدهش همین چیزاییست که تو کنوانسیون های بین المللی برمی دارن طراحی می کنند و خورد ملت ها می دن. جهانیان سر این دعوا دارن. جواب قصه چیه؟ شما که گفتید آقا این اگر چیزی را دوست دارد و می پسندد حق برایش ایجاد می شود، این حرف درستیه که خان درسته. چجوری؟ یه ذره دقت کنید، یه ذره دقت کنید. رفقا یه اصلی رو یادتون هست، فرمود ما نهی الله سبحانه عن شیء الا وعقنا عنه. خدا علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود خدا از چیزی نهی نکرده مگر اینکه تو به اون چیز اصلا نیاز نداری. آقا من که دارم میبینم احساس نیاز میکنم به گناه، تو اشتباه داری میبینی، بیا من اشتباه تو برطرف کنم. یعنی ما وقتی میخوایم دینداری بکنیم و از بیدینی جدا بشیم، نباید احساس ناراحتی روانی بکنیم. اگه احساس ناراحتی روانی کردی، برو یه جایی این پیچ مورهای رو یه درست بکنم، پوچ بکنم، درست میشه. جواب قصه چجوریه؟ اسلام هیچ وقت تو تربیت هیچی رو از آدم کم نمیکنه. میگه تو چی میخوای؟ تمام موارد روحی خودت رو بیان کن ببینم چی میخوای. اینا رو بگو. تربیت دینی یعنی تأمین بجا درست و کامل تمام احساسهای روحی انسان، نه محدود کردن احساسهای روحی انسان. بعد محدود کردن کلمه محدودیت بدت میاد، یا برش داشتیم آقا عزیز دل من، حقت هم هست. خدای چیزی آفریده هیچ کی نمیتونه جوابشو بده جز خودش. و نفخت و فیه من روحی، یک خدای جاودانه و بی نهایت یه انسان بی نهایت طلب گذاشته و تو به این انسان میخوای بگی محدود بشو، خب این بعدش میاد. نه عزیز من، محدود نشو، فدات بشم، نامحدود بشو. مرغ خونگی نباش، به دانه قناعت کن، نامحدود بشو، کم لذت نبر. کم لذت نبر، زیاد لذت ببر. این لذت رو نبر چون این لذت مانع لذت برتر است. هیچ وقت وجود تو از عشق داغ نخواهد شد. اگه گناه بکنی ذلیل میشی، ذائقت خراب میشه. کی اسلام اومده کسی رو محدود بکنه؟ کی اومده محدود بکنه؟ کدوم خواسته یه انسانی رو؟ ما پارسال ماه رمضان تو جمع کثیری از طلبه ها 30 شب در مورد لذت صحبت کردیم، سر این که آقا اسلام با لذت طلبی مطلق هم حتی به نظر دقیق اگه شما نگاه بکنی، اگر لذت رو محدود به برخی از مصادیق پست لذت نکنی، لذت رو آزاد بگذار، بگو هر چی لذت بیشتری داشت. اسلام کجاش محدود کرده؟ شما فکر میکنید اون کسی که صبح های جمعه میمیره اگه نگه ابن الحسن اینجوری ها، او کمتر لذت میبره از اون کسی که صبح‌های جمعه میره یللی تللی میکنه؟ به همه هستی قسم او به مراتب بیشتر لذت میبرد. میدونیم ما چرا گناه میکنیم؟ چون لذت نمیبریم، نمیتونیم لذت ببریم. من و تو نمیفهمیم دیدن گل چقدر لذت دارد، دیدن آسمان چقدر لذت دارد، دیدن ستاره ها چقدر لذت دارد، دیدن طلوع آفتاب، دیدن غروب آفتاب، دیدن دریا، دیدن کوه، دیدن دشت، دیدن رودخانه، دیدن اینها چقدر لذت دارد. چون نمیفهمیم برای لذت بردن باید خاک به سر خود بریزیم، نمیفهمیم اینها چه لذتی دارد. و بعد شما فکر کردید اسلام میاد حرام حلال میکنه بین لذت ها. آقا تو که میخوای لذت رو ببری، اونو نبر، یکی رو ببر. اومد تو بگی آزادی منو میگیری، انتخاب منو میگیری، من دلم میخواد هر لذتی رو که خواستم ببرم. نه به خدا قسم فدات بشم عزیز دل من، چشماتو باز کن، اون لذت شمه، این بیشتره. من میخوام لذت کمر رو ببرم. دل لذت کمر رو ببری سیراب نمیشی، اعصابت خرد میشه، درنده میشی، تجاوز میکنی به حقوق خودت و دیگران. من تو رو گذاشتم برای سیراب شدن از عرش. تمام لذت خودت رو میگذاری در دانه چینی، سیر نمیشی، بعد دزدی میکنی، به خانه همسایه تجاوز میکنی، تجاوزگر میشی. این تعلیم اسلامه. غربی ها میدونی چیزی تعلیم میدن آدم ها رو؟ میگن تو حق داری هر لذتی دلت خواست ببری، اما اگه بخوای زیاد لذت ببری، همسایه تو هم هست، اونم میخواد زیاد لذت ببره. پس تو خودتو محدود بکن تا به حریم همسایه تجاوز نکنی. دقت کنید، خودتو محدود بکن تا به حریم همسایه تجاوز نکنی. طرف عمیقا راضی نمیشه به این محدودیت، مجبور میشود به این محدودیت. جوان ها اهل تحقیق، برید این رو یه مطالعه بکنید. این یه عبارت منو یه گوشه یواشکی بنویسید، جلسه سخنرانی جای یادداشت کردن میدونم نیست، ولی یواشکی بعد برو تحقیق کن تو علوم انسانی. بعد آخرین فراورده اندیشه غربی، بالاترینش چیزی جز اینه که آقا تو بی نهایت عمل نکن، چون همسایت هم بخواد بی نهایت عمل بکنه به او ظلم میکنه، اونم به تو ظلم میکنه. بیاد خودتون رو محدود بکنید به احترام همدیگه. طرف خودشو مجبور میکنه، میدونید به چه دلیلی؟ نه به احترام آدمها، به دلیل اینکه مجبور آدمهای اطراف خودش رو رعایت بکنه. این انسان محدود نشده، روحش سرکشه، ولی داره مجبوری زندگی میکنه. گاهی تو دل خودش میدونه چی میگه، میگه این خاک بر سر آدم ها که منو محدود میکنن، اگه من زورم برسه پدرشون رو در میارم، همه رو به سلابه میبندم، مثل صهیونیستا که همه رو دارن به سلابه میبندن تا خودشون آزاد بشن. او آدم نمیکنه، کسی را کنترل میکنه، اما این آدمیت نیست. اما اسلام میدونه چی میگه، وای فدات بشم. میفرماید که بابا تو بیا روح خودت رو از نامحدودها سیراب کن، که اگر به لذت کم بپردازی برای آرام کردن خود مجبور به تجاوز خواهی شد. تو به تجاوز نیاز نداری، چون در لذت‌های پست افتادی مجبوری تجاوز بکنی، تنوع طلبی در زندگی خودت خرج بکنی. بیدینی یک حماقت ساده است، یک سوء تفاهم وحشتناکه. آخه چرا بعضی ها بیدینی میکنه آدم سرشو بزنه به سنگ؟ برای چی بیدینی میکنی؟ چجوری میشه تو توی این اشتباه میفتی؟ میفهمد اکثر هم لا یعقلون، اینا نمیفهمن. خب آدم ببینه یک کسی خیلی نمیفهمه، دادش در میاد. عزیز من، منو معافم کن تو رو خدا، دردش میاد. چی شده؟ چرا اون بیچاره ای که به لذت‌های تزریقی مبتلا میشه، چرا مبتلا میشه؟ چون میخواد بی نهایت لذت ببره، سوراخ دعا رو گم کرده، از این طریق هم هیچ وقت به هیچ جا نمیرسه. آخه بدبختی لذت حرام، کاش لذت داشت. آدم میگفت دنیا رو برد اگه آخرت رو نبرد، ولی نداره. یک بار تجربه کن مقایسه کن، یک بار تجربه کن مقایسه کن، یک بار تجربه کن مقایسه کن، یک بار بگو آقا یبن الحسن یه بار به من لبخند بزن ببینم، یه بار. خب برو بگیر، نگو خب به من لبخند نزدن برای همینه که من دنبال لبخند مردم میفتم. خب برو بخواه ازش، برو در بزن، بگو آقا یه بار من، برو شکایت کن، بگو یبن الحسن آقا تو منو ول کردی، من رفتم جای دیگه گفتادم، برو شکایت بکن، بگو من ضعیفم، بگو ارحم عبدک الجاهل، من خب نمیفهمم. بگو این طلبه اومده سر من داد میزنه، بهش بگو داد نزن من نمیفهمم. خب خدا تو به من بفهمون، کسی سر من داد نزنه. برو بگیر، خوب راه بازه. تو برای درک لذت‌های دنیوی چقدر با رفقای اهل دنیا نشست و برخاست کردی تا مزه دنیا رو بهت بچشونن؟ همونقدر با رفقای اهل معنویت نشست و برخاست کردی تا لذتهای معنوی رو بهت بچشونن. رفته بودیم خارج از کشور، این موسیقی جاز چیه، کاسه بشقابا رو تق و توق به هم دیگه میزنن، میزدن و همه جا رواج داشت. میگفتیم بابا احسامون داغون چیه؟ و حالا باید یه مدتی زندگی کنی تا بچسبه، یعنی اونس نداری تو، وحشت میکنی. دقت کنید، گفتم واقعا این قاعده است که تو میگی؟ گفتم آره. گفت آره. گفتم پس چرا من آخوند منبری میرم به مردم میگم یه کمی بیا تا اونس پیدا بکنی، لذت دعای کمیل رو هم کم کم خواهید چشید، چرا اونا قبول نمی کنن؟ علامت الانس بالله الاستیحاش عن الناس، تو انس به خدا پیدا بکنی به قرآن قسم، من نمیخواد قسم بخورم برای سخنان علی ابن ابی طالب علیه السلام، وحشت میکنی از مردم، از غیر خدا وحشت میکنی، حالت به هم میخوره، حالت به هم میخوره. از تربیت دینی ولو مدبرین پشت میکنن، تا صدای دینو میشنون، تا از پیچ کوچه آخوند میپیچه، این اون بر روشو میکنه، کجا داری در میری؟ فکر میکنی چیزی میخواد ازت کم بکنه؟ به خدا تربیت دینی چیزی از آدم نمیخواد کم بکنه، هیچی. چی شما تمام احساس ها رو یکی یکی بشمر، کدومشو میخواد کم بکنه؟ محدودیت یک تعبیره عزیز دل من، محدودیت یک تعبیره، باطنشو نگاه میکنه. تو از محدودیت بدت میاد، من بهت حق میدم، انسان رو نامحدود خدا ساخته، ولی میدونی تو داری خودتو محدود میکنی؟ میدونی تو داری خودتو فلج میکنی؟ دیگه به خیلی جاها نمیتونی برسی؟ تو جمعی از اساتید دانشگاه نشسته بودیم، بنده به عنوان روحانی مجموعه طبیعتاً از اساتید و همکاران ارجمند یه درخواست آخوندی خودم رو کردم، گفتم رفقا اساتید محترم، شما سر کلاس میرید به این دخترها و پسرها سر کلاس برید مراعات بکنن، مثلا دخترها کمتر بی‌حجابی کنن، اونجوری که از شما میشنون بهتره، از من یه پیش درآمدی تو ذهنشون هست، مثلا طبیعی میدونن من این نصیحت رو بکنم، اون اثر رو نداره، شما بگید. دخترای مقدار حجابشون رو جمع جور بکنن، تو رو خدا گوش بدید این قصه رو. بعد دیدم که برخی از دوستان جلسه یه نگاه عاقل اندر سفیهی به بنده میفرمودن، آقا حرف زدن، موضوعی مهمتر از این تو عالم نبود، از دو شاخه مو که آمده بیرون گله میکنه، ما هم که کارمون اینه، گفت لبخونی میکنن بعضی ها، ما چشمخونی میکنیم، فهمیدیم ما اینو که گفتیم از حیز از موقعیت بلند عالمانه و فاضلانه خودمان افتادیم پایین. بعد گفتم که البته در اسلام موضوع مهمتر از حجاب داریم ها، که خیلی مهمتر از حجاب هم. یکیشون نمازه، ولی ما یقه کسی رو نمیگیریم بگیم چرا نماز نمیخونی. یکیشون ولایت، ولی یقه کسی رو نمیگیم تو ولایت داری یا نداری، ما چی کاره ایم، انشالله که داره. یکیش زنن شروع کردن اینا رو شمردن. بعد گفتم یه طلبه ای مثل من بهتره بیاد درباره این موضوعات قشنگ و عارفانه و بلند حرف بزنه، سخن بگه. همونایی که نگاه عاقلا در سفیه به من میکردن کم کم گل تو چهرهشون افتاد و ها تو که بلدی از این حرفا بزنی، تو هم حرفا بزنی، حجاب تو درست کن، حرفا قشنگ بزن، عارفانه صحبت کن، از عشق بگو، ها سخن تازه بگو، تا که جهان تازه شود. یا علی، گفتم من خودم این حرفا بلدم، وقت اونجا یه شعری رو خوندم، گفتم این شب چه قوغا کرده ای، طوفان چه برپا کرده ای، در سرزمین سینه‌ام دل را چو دریا کرده ای، گاهی به مدم می کشی، گاهی به جزرم می کشی، ای ماه پر افسون مرا پایین و بالا کرده ای، آیا تنی بر آب زن، چرخی در این گرداب زن، آیا به عمرت این چنین موجی تماشا کرده ای؟ داشتم بهشون می گفتم کنار دریا نمیشه گناه کرد به خاطر احترام دریا، چون دریا آدمو می کشه، تا آدم میره تو کنار دریا یا به معشوق خودش می افته میره، چرا دریا نمیشه گناه کرد، مثل امامزاده میمونه، نعوذ بالله، یه جوریش به یه جوری. گفتم آدم میره کنار نمیدونم چی، بعد مثال دریا رو زدم، گفتم میشه آدم بره کنار دریا یاد خدا نیفته؟ علامه محمد داستان در داستان شده بی نداره، علامه محمد در جعفری میفرماد که من رفتم کنار رود کارون، دیدم دل منو گرفت، کارون منو گرفت، رود زیبایی وایش عظمت هستی منو گرفت، همون لذتایی که گفتم خیلیا نمیبرن. رفتم یه ماهیگیر اونجا پیدا کردم، گفتم آقا ببین چه دریاییه، گفت آره ماهیگیر نمیاد دیگه، گفتم نه این موج خروشان، گفت آره دیگه ماهی کم شده، هی وایسادم ماهی دیدم هر چی بهش میگم نمیفهمه، گفت ولش کردم، گفتم آقا آدم کنار دریا گناه میکنه، جای دیگه میشه گناه کرد؟ تو کنار دریا نمیشه، چون دریا زیباست. اصلا دریا ما آدم میره کنار دریا دعای ندبش میاد، خود به خود صبح جمعه هم نباشه دعای ندبش میاد. پا در رکاب موج بر با خود مرا در اوج بر، آیو وفا کن در کنار عهدی که با ما کرده ای، دیگر چه سود از گفتگو، بردی ببر این آبرو، از آبروی من عجب ابری مهیا کرده ای. دیدی خورشید میاد رو دریا این جمع میکنه میبره، از آبروی من عجب ابری مهیا کرده ای، شد رعد و برق ابر من، یعنی سرامت صبر من، باران که میبارد بیا من را تو رسوا کرده ای، باران که میبارد بیا من را تو رسوا کرده ای. آخرش برمیگرده به خودش میگه که دریای من آرام گیر، از عکس رویش کام گیر، مه در بغل کی آیدد، دل خوش چه بی جا کرده ای. آقا اینا کیف کردن، حاج آقا همیشه از این شعرها بخون، یکیشون رفته بود حافظ رو ولق داده بود از سر تا ته تا بتونه این شعره رو پیدا بکنه، گفت این شعره کجای حافظه؟ گفتم حافظ چی، خودم گفتم این شعره رو. حاج آقا ما نمیدونستیم تو اینقدر اهل حالی، گفتم حالا فهمیدیم اهل حالم، حالا میشه به دخترها تذکر بدید حجابشون رو درست کنه؟ ما تو اون حال از تو این راه رو رفتیم. و من تعجب میکنم از شما، با اینکه میتونی بیای تو باب عرفان و حافظ و اینا، بالاخره میری تعجب بازی در میاری این احکام فقهی برای ما بیان میکنی. گفتم میدونی من چرا دنبال حجابم؟ من که میفهمم از حجاب مهمتر خیلی هست، چون این بی حجابی، من فقط چون مرده یا آزادیم دنبال حجابم عزیز دلم. نگاه میکرد بچه آخوندی از آزادی حرف میزنه، بودم بله، چون بی حجابی جوونا رو تو خیابون اسیر میکنه به لذت پستر، این اسیر دیگه نمیفهمه دریا یعنی چی. من شعر دریا براش بخونم میگه آخیش چه قشنگ، ولی خودش تو عمرش نمیتونه یه بیت اینجوری شعر بگه. با یه جوونی رفته بودیم اولین بار کنار دریا، به قرآن قسم به خدا قسم، نشست انقدر گریه کرد زیر بغلاشو گرفته بودیم بلند میگه بابا بریم. میگه من تو حالا دریا رو ندیده بودم، دریا ببین چی کار داره میکنه با آدم، بلند شو. گفتم خب این بیهجابی چون اسیرش میکنه نمیتونه فازش بیاد بالا، ما داریم دنبال این میگردیم و الا ما هم میفهمیم از حجاب مهمتر خیلی چیزا هست، تا بهش میگه حجابش درست کن میگه آقا دیگه از حجاب مهمتر چیز دیگه نیست، فدات بشم هست، این سنگ سر راهتو وردار به چیزای مهمتر برسی. بعضی از تربیت دینی بعدشون میاد برای اینکه فکر میکنن تربیت دینی میخواد اونا رو محدود بکنه، مچاله بکنه، نه فدات بشن، تربیت دینی میخواد تو رو به همه خواستات به نحو حقیقی و اصیل برسونه، به نحو اصیل و حقیقی برسونه، تو رو به یه جایی برسونه که بگی استغفر و کم من کل لذت به غیر لذت ذکرک، خدایا من غلط میکنم، هر لذتی بردم به غیر از لذت تو. شما فکر نکنید داره اونجا امام سجاد علیه السلام تو مناجات خمسه عشر مبارزه با نفس میکنه، نه، چون هر لذتی غیر از لذت خدا برده است او مانع بوده است آن لذت برتر را ببرد، و آدمی که اهل لذت برتر هست اگر لذت کمتر بخواد مانعش بشه ازش متنفر میشه. یکی از بستگان ما به شهادت رسید، آخرین مرخصی که اومده بود منزل بچه شو بهش دادن، گفتن ببین بچه داره میگه بابا، گفت راست میگی بچه برای یه آدم عاطفی، گفت میگه بابا، بغلش کرد یکی دو بار، اون بچه هم خب نوزادی بود تازه زبونش را افتاده بود، گفت بابا اینقدر لذت برد یه چرخی زد بچه رو آروم گذاشت زمین رفت کنار وایساد، گفت نخونه شیطون اومده تو زبونه این بچه بگه بابا دل منو ببره من از اونجا بندازه، این میخواد از یه شیرینی، خدا شاهد بچه رو گذاشت مرخصیشو زودتر تموم کرد رفت، یه ماه بعد کمتر از یه ماه بعد بدن بی سرش رو آوردم تو بهش زهرا به خاک سپردن. لذت برتر هست دست نمیزنه، فدات بشم. اونایی که اهل دینن و منو میبینن که اهل دنیا هستم به من میخندن. من برم بهشون دنیا تعارف بکنم به من میگن کوچولو چطوری ریز میبینم، برو دنبال کاره، برو با کار داریم. برو بچه مذهبی دلت نره دنبال گناه و هرزگی دیگران، آبرومون میره، آبرومون رو نبر. نگه اینی که حسینیه، اینی که امام زمانیه، اینم که دلش دنبال ماست، اینم که دوست داره بیاد مثل ما گناهکارا آلوده بشه، اون وقت تو میدونی چی اعلام کردی؟ اعلام کردی من امام زمانم اونقدر مزه نداره، من گدای دنیای شمام، به خدا قسم هیچ چیزی مثل گناه کردن دوستداران و محبین اهل بیت زشت نیست. فرمود به شیعیان ما بگو گناه نکنن، اونا گناه نکنن، نشون بدن ما چقدر سیریم، ما مهدی فاطمه رو داریم، امشب از این جلسه رفتی بیرون، فردا گناه به تعارف کردن بگو دیگه برو. من میدونی دیشب کجا بودم؟ کی منو تحویل گرفته؟ ابا عبدالله الحسین منو تحویل گرفته، حالا من بیام کجا؟ برم کربلا، عذر میخوام، شب طولانی ترم شد. عصر روز تاسوعا شمر اومد نزدیک خیمه ابا عبدالله الحسین، گشت تا قمر بنی هاشم علمدار رو پیدا کرد، از یه گوشه هی مهربون صدا میزد، فامیل دور مادریشون بود. عباس غضب کرده بود، ناراحت نمیرفت، هی نرم نرم صدا میزد، میخواست دل عباس رو ببره. بابا عباس دنبال تو نمیاد، عباس هر دقیقه یه بار حسین صداش میزنه، صدا میزنه فدات بشم به نفسی انت یا اخی، این دنبال صدای تو نمیاد. یا صاحب الزمان، من اگر دنبال صدای دیگران میرم تو منو صدا نزدی تا حالا، اگر یک بار گویی بنده من رود تا عرش اعلی خنده من، یه بار منو صدا بزن منم نشون بدم سیرم، به خودت قسم دیگه دنبالشون نمیرم، میام دنبال تو عزیز دلم، ببخشید آبروتو بردم، خواستم برم تو نزار. حسین به عباسش نگاه میکرد که عباس هیروشو بر میگردونه، کیف میکرد، گفت بارکلا بارکلا، علمدار به این میگن دلش نره سمت دشمن، خوشش نیاد از دشمن، دشمن براش خالی قرمز پهن کنه، دلش نره قش نکنه اون طرفی، علمدار به این میگن. چقدر آروم بود حسین، شاید اونجا حسین زینبشو صدا زد، زینبم ببین عباسمو. عباسم خجالت میکشید، مبادا زینب بشنوه، زینبم من با دشمن نیستم. و آخر سر صدا زد عباسم، آخ چقدر اینجا ارباب از داشتن یه همچی علمداری خوشحال میشه. عباسم برو، گفت آقا حسین من سیدی و مولای، فرمود برو عزیزم من میگم برو، ببین حالا چی میگه. عباس رفت، دیگه افتخارش این بود که اینقدر لذت میبره حسین از داشتن چنین عباسی، معلومه میخواد صداش بزنه میگه فدات بشم، همه میخواد فدای حسین بشن، حسین فدات بشه عباسم. ها لذت حسین رو گفتی، بیا همین حسین رو تماشا کن.
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.